خصوصی بر مبنای حالا فرآیندی که پیش اومد ما تونستیم اعتمادی شرکت خصوصی را جلب کنیم. خب حالا بعد که دیگه این اعتماد جلب شد، بله شرکت های دولتی هم ما اطمینان میکنه، ولی خب گام اول ما با این شرکت خصوصی تونستیم ببریم جلو.
یه موضوع دیگه هم که شاید از اهمیت برخوردار باشه این هست که چقدر این فعالیت شما میتونه توی حوزه صادرات هم بازار داشته باشه. چقدر از این فرصت استفاده کردید؟ تونستید محصولی رو به خارج از کشور صادر بکنید؟ بازاری در خارج از ایران دارید؟ احیانا نمایشگاه هایی که به شکل بین‌المللی برگزار میشه حضور پیدا میکنید؟ چون با توجه به توضیحی که خودتون دادید اصلا اولین اتفاق مثبت شما از دل یه نمایشگاه بیرون اومد.
دقیقا فرمایش شما درسته. بله دقیقا کاری که ما داریم انجام میدیم به شدت مزیت صادراتی دارد. یه اتفاق خوبی که باز دوباره توی شهر کلم تحقیقاتی داره رخ میده، بحث تمرکز بر صادرات، یعنی فراخوانی که اصلا شهر عکس داده اگر شرکت های قطعات یا ترچیزات برای صادرات دارن روش سرمایه گذاری داره میکنه. ما حقیقتا توی مسیری که اومدیم جلو، حالا با توجه به این که تمرکز اون بیشتر بر توسعه داخلی بود، توسعه داخل رفتیم جلو، ولی اخیرا ما مذاکراتی داشتیم با شرکت های مذاکراتی داشتیم برای بحث صادراتش و داریم پیگیری میکنیم. یقینا باید ورود بکنیم، یعنی حتما باید بحث صادراتی ورود بکنیم و نیاز صادراتی هم خارج از کشور به شدت روی ترچیز و محصولات ما هست.
کدوم بازارها فکر میکنید براتون میتونه بازار بهتری باشه، توی خود آسیا یا خارج از در واقع حال قاره؟
خواهش میکنم. ما معادنی که حالا رصد کردیم، معادنی هست که توی همش که مستعصرید هند توی حوزه فولاد معدن خیلی خوب داره میره جلو. هند یکی از بازارهای صادراتی ما میتونه باشه. کشورهای حاشیه خلیج فارس نظیر عمان و بحرین کشورهایی هستن که قابلیت صادراتی دارن. روسیه همچنین با توجه به تحریم هایی که روسیه شده بازار خیلی خوبی میتونه برای ما ایجاد بکنه. با توجه به میگم قیمت تمام شده ما و حالا این نرخ ارزی که داره اتفاق میفته، بحث صادراتی خیلی بحثی خیلی بحث جذابی میتونه باشه، حالا چه برای ما چه برای بقیه شرکت ها. و ما واقعا جزو اولویت همون در نظر گرفتیم. میگم توی چند سال گذشته با توجه به اینکه استراتژیمون بر مبنای توسعه داخلیمون بود کمتر ورود کردیم، ولی ظرف حالا یکی دو ماه گذشته داریم مذاکره میکنیم که انشالله این مسیر هم باز بکنیم و ورود بکنیم توی این بازار.
نوسانات نرخ ارز و اینا احیانا تاثیر منفی گذاشته؟ با چالش هم روبرو بودید توی این مدت زمانی که دارید فعالیت میکنید؟
به شدت زیاد. ببینید نوسان خیلی چیز بدی، یعنی ثبات، یعنی به ما بگن که نرخ ارز هر عددی هست فقط ثبات داره، سه سال این نرخ ارز ثبات داره، ما بتونیم برنامه ریزی بکنیم. نوسان نرخ ارز با توجه به این که خب تأثیر مستقیمی داره روی مواد و مواد اولیه میگذاره، خب بخش زیادی از ساخت تجهیزات قطعات بخش زیادش مواد اولیه است. و خب پروژه وقتی شما میخواین پروژه ای را قیمت بدید یا حالا اعلام قیمت بکنید، میخواین برنامه ریزی بکنید، از اون طرف خب قاعدتا خیلی سخته با شرکت های دولتی تعدیل کردن، تغییر قیمت دادن، این خودش داستان های متفاوتی داره، ولی واقعا خیلی خیلی آزاردهنده است. یعنی این عدم ثبات ذهن حالا شخصی که داره کار رو فنده میکنه، شرکتی که داره کار میکنه، بیشتر واقعا تمرکزش روی توسعه محصولش باشه، ولی ما عملا داریم تمرکز اون بیشتر میره رو بحث های مالی، تامین مالی، نمیدونم حالا موارد بیمه و دارایی اینا که بماند اونا به جای خود، ولی واقعا داره انرژی میگیره دیگه از شرکت ها، داره انرژی میگیره، تمرکز داره، از یه جایی به یه جای دیگه داره منتقل میشه،
به جایی که واقعا نباید وقت زیادی از شما بگیره ولی میگیره
متاسفانه. بله
درسته. حالا یه موضوع دیگه هم از خدمتتون بپرسم. شما توی زمینه‌ای دارید کار میکنید که ابتدای یه کار جدید بوده و شما وارد در واقع یه فضایی شدید که تونستید حالا محصولی رو تولید بکنید که برای اولین بار در کشور شکل گرفته. امروز هم هنوز اولین نفر هستید یا رقبای اضافه شدن به کار؟
ببینید این محصول توی دنیا کار انجام شده بوده، یعنی ما توی دنیا انجام شده و خب به
واسطه توی ایران نبوده.
توی ایران نه، با این شرایطی ما رفتیم جلو توی ایران نبوده، ولی به واسطه این که ما هی داریم بهبود میدیم، یعنی حالا توی ایران هم الان داره انجام میشه، ولی ما داریم بهبود میدیم، یعنی ما سعی کردیم تو نقطه اولیه نمونیم، اولیه چه خودمون چه دنیا، یعنی سعی داریم میکنیم هی ارتقا بدیم. و اون ارتقایی که داریم میدیم عملا سعی میکنیم که اون مزیتمون رو حفظش بکنیم، یعنی به واسطه ارتقایی که داریم میدیم هنوز هم توی دنیای مسئله حل نشده، به حالت بهینه حل نشده است، مسئله تا یه حدودی حل شده نه. ولی به حالت بهینه حل نشده است. عرض کردم هنوز شرکت های پیشرویی که توی دنیا دارن کار میکنن به این سمت سو دارن که بهینه بکنن، چون به واسطه توقف هایی که ایجاد میشه، طول عمر مثلا پایین ترچیز داد، پزینای خیلی زیادی داره به سایت و یا به پلنت هایی که دارن کار میکنن تحمیل میشه. عرض کردم مثلا یکی از کارهایی که دارن انجام میشه پوشش های خود ترمیم شوند است، یعنی اینکه ترچیز قطع از روی ترچیز باز نشه، توقفتی خط ایجاد نشه و دستگاه به حالت اولیه خودش برگرده. اینا اتفاقاتی که داره میفته، خب ما سعی کردیم عرض کردم توی نقطه شروع نمونیم، با توجه به ارتقایی که داریم میدیم سعی کردیم که تمایز رو همیش همچنان حفظ بکنیم برای خودمون.
و چشم انداز کار رو چطور میبینید با توجه به اینکه به هر حال فضا فضایی هست که تجربیات زیادی ازش به دست آوردید، احتمالاً آزمون و خطاهایی هم این وسط وجود داشته تا برسه به اون نتیجه نهایی، چشم اندازش رو چطور میبینید؟ فکر میکنید مثلا در یه بازه زمانی مشخص چه ایده هایی، چه برنامه هایی، چه توسعه ای باید تو مجموعه شما اتفاق بیفته که به اون جایگاه واقعی خودش که مد نظر دستاندرکاران اصلیش هم هست برسه؟
چشم اندازی خیلی روشنی به نظرم داره. ما دو تا موردی که اون بحث صادرات رو ان شاء الله اگر بتونیم توش ورود بکنیم،
خب
فکر کنم یه جهش قابل توجهی توی مجموعه بتونیم احساس بکنیم. بحث دیگه بحث حالا همین طرح تحقیقات و پژوهش که داریم انجام میدیم، ان شاء الله اگر این هم به تولید انبوه و تولید صنعتی بتونیم برسیم و نتیجه باب میلمون رو بتونیم بگیریم، اونم تحول خیلی خوبی توی هم شرکت خودمون، جهش خیلی خوبی توی شرکت خودمون، هم تحول خیلی خوبی توی صنایع مدنی میتونیم ایجاد بکنیم با جایگزین کردن، مسیر خیلی خوبی رو میتونیم ایجاد بکنیم.
پس در واقع امیدوار هستید به اینکه این توسعه اتفاق بیفته. توی چه بازه زمانی مد نظرتونه؟
من فکر میکنم ما پلنمون هست که حالا ظرف کمتر از یک سال آینده به این دو پلن دست پیدا بکنیم.
درسته. و بعد از اون چه برنامه‌ای هست؟
عرض کردم ما بحث رصد شرکت‌های خارجی رو داریم.
خب.
ببینید ما این نکته ای عرض بکنم، ما ببینید تحقیق و توسعه خیلی هزینه داره.
بله.
و اینکه خب ما بخوایم چرخو از نو اختراع بکنیم، من اعتقاد دارم کار درستی نیست.
نه درست میگی.
توی دنیا با توجه به اینکه شرکت‌های پیشرو، ما بازارمون صرفا الان حالا بازار ایرانه و بازارهای منطقه اطراف، ولی کشوری که توی دنیا داره میره جلو، خب بازار خیلی بزرگتر و گسترده‌تری داره.
این کدوم کشور رو الان تو این زمینه
تو شرکت کانادا مثلا شرکت کانادا. کشور کانادا هست مثلا خیلی خوب دارم انجام.
شما با سیستم مهندسی معکوس دارید در واقع محصولات رو بررسی می‌کنید؟
نه لزوما مهندسی معکوس، بخشش مهندسی معکوس، بخشش اینه که ما حتی بعضن از روی عکس دستگاه طراحی کردیم، ولی به صورت پیش، به صورت حالا فالوور اون شرکت‌های پیش رو، یعنی مسیر رو اون شرکت‌ها اجازه میدیم برن جلو جواب بگیرن، اگر جواب گرفت توی دنیا ما هم تو مسیر ورود میکنیم. یعنی ما با فاصله پشت سر شرکت‌های پیش رو حرکت میکنیم. چرا؟ چون الان فکر میکنم که هزینه تحقیق و توسعه اگر ما بخوایم کامل بشه اختصاص بدیم، شاید شرکت یه جایی حرکت اصلیش با مشکل مواجه بشه به واسطه بودجه که باید اختصاص بدیم و بحث پرزنت کردن و خب داستان اعتماد سازی و خیلی موارد دیگه. لذا استراتژی که ما در نظر گرفتیم برای شرکت اینه که شرکت به صورت پیش رو شرکت های به صورت فالوور شرکت های پیش رو توی دنیا گام برداره با فاصله خیلی کم، یعنی اگر یه تکنولوژی یه فرآیندی تو دنیا داره انجام میشه، ما با فاصله خیلی کم اونو رصدش میکنیم، سعی میکنیم که اون تکنولوژی را یا انتقالش بدیم به کشور، یا اینکه خودمون ببینیم داخل کشور به چه صورتی میتونیم اون تکنولوژی را توی صنایع خودمون ایجادش بکنیم.
بسیار عالی، براتون آرزوی موفقیت داریم. اینکه به هر حال چون این ایده ای در طول سالیان تونسته به نتیجه برسه، نکته‌ای که شما گفتید و نکته قابل تأملی هم بود، تو بازه زمانی کوتاه شما به نتیجه رسیدید. درسته مسیر در واقع طی شده مسیر کوتاهی نبوده، اما اینکه تونستید خروجی کار رو در یه بازه زمانی کوتاه بگیر، فکر کنم یه خوردم خوش شانس هم بودین. یعنی گاهی اوقات خیلی ها به در بسته میخورن، مثل قول خودتون چندین استارتاپی که به نتیجه نرسید.
دقیقا.
اما اینجا خروجی کار بود که من فکر میکنم همین هم حاصل همون تجربیات دقیقا. ناکام گذشته بوده که اینجا خودشون نشون داده. براتون آرزوی موفقیت و سلامت داریم. اگر نکته‌ای هست صحبت پایینی خواهش می‌کنم.
خیلی ممنون، متشکرم. ممنون از فرصت که در اختیار من گذاشتید. با افتخار بود خدمتتون.
زنده باشید. خیلی متشکرم جناب دکتر برومند. براتون آرزو سلامت داریم. امیدوارم که دوستان شنونده همین گفتگو رو پیگیری کرده باشن و مورد توجه واقع شده باشه. با شما خداحافظی می‌کنیم. خیلی ممنون از جناب عالی.
خیلی ممنون با شما و شنوندگان بزرگوارتون خداحافظی می‌کنم.
زنده باشید. دوستان عزیز و شنوندگان محترم، به پایان این برنامه رسیدیم. تا فرصتی دیگر با همه شما خداحافظی می‌کنیم. شب بخیر و خدا نگهدار.
آسمان اصفهان روشن و بی‌سا، عطر گل خنده تو در کوچه و بازار، آن تپیدن های دل آخرین دیدار. چون کبوترها هر کشد هر جا، زنده می دارد زنو خاطراتم را. آسمان اصفهان روشن و بی‌سا، عطر گل خنده تو در کوچه و بازار، آن تپیدن های دل آخرین دیدار. هر جا زنده می دارد زنو خاطراتم را.
من هر روز دارم توی این شبکه‌های رادیویی یا کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سر کارم دنبال اخبار بازار سرمایه‌ام مثل طلا، سکه، ارز.
آقا من تا حالا بتونستم یه جایی رو پیدا کنم که یه تحلیل درستی از با بازار مسکن به من هادیه.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر سفت و سخت اخبار اقتصادی و سیاسی هم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی‌های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه ای.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
لطفاً توجه فرمایید. این برنامه برای حفظ کلاه شما تهیه شده است.
کلاه سایبری. روایتی که به شما میگوید مواظب کلاه خود باشید.
کلاه سایبری.
سوار اتوبوس میشی، خیلی شلوغه. خانومی کناری سرفه میکنه با تو. دو سه سال گذشته رو خیلی سریع توی ذهنت مرور میکنی و میرسی به اون روزای خوبی که دخترت با اله دوستش با هم دفتر زده بودن. یادت نمیره که چقدر با امید داشتن کارا رو پیش میبردن که یهو این کرونا لعنتی از راه رسید و هرچی رشته بودن رو پنبه کرد و رفت پی کار خودش. با ترمز ناگهانی اتوبوس پرت میشی جلو و سعی میکنی تا حد امکان نیفتی روی خانم جلویی. به زور خودتو نگه میداری و سعی میکنی ببینی کدوم ایستگاهه. نگرانی که نکنه جا بمونی. به خانم پهلویی میگی ببخشید خیلی مونده تا انقلاب؟ خانم سرشو میچرخونه و میگه بله، دو سه تا ایستگاه دیگه مونده. اتوبوس نگه می‌داره و دو تا پسر بچه 10-11 ساله سوار میشن و شروع میکنن به زدن ساز و خوندن یه ترانه شاد و تو غرق میشی توی روزایی که خیلی زود گذشتن. داری توی خاطراتت دنبال روزایی میگردی که گره خوردن به این ترانه که با صدای در اتوبوس که نشونه یه ایستگاه جدیده از روزای دور میپری بیرون و میشنوی که یکی از پسر بچه‌ها کلاشو گرفته سمت خانم کناری و میگه اگه خوشتون اومد کمک کنیم. پشتتو میکنی و امیدواری سمتتو نیان، چون پول نقد نداری و همیشه اینجور وقتا ناراحت میشی که چرا یه اسکناس پیش خودت نگه نداشتی برای همچین وقتایی. که میشنوی خانومی از اون طرف به پسر بچه میگه عزیزم خیلی خوشم اومد و تو خیلی خوب زدی و داداشتم خیلی خوب بود، ولی من پول نقد ندارم، شرمنده. و داری پیش خودت میگی چه خوب که یکی دیگه هم هست که عین تو باشه، که میشنوی پسر میگه کارت خانم دارم خانوم، کارتتو بده بکشم. تو به خودت بیای میبینی که خانم کارتش رو داده به پسر و منتظر تا رمزش رو اعلام کنه. به هم میریزی و دلت میخواد خیلی سریع خودتو برسونی به خانومه و جوری که پسر چیزی متوجه نشه یه چیز مهمی رو در گوشش بگی که اونقدر اتوبوس شلوغه که عملا نمیرسی و پسر کارت رو میکشه و رمز رو میزنه و پیاده میشه. احساس میکنی سرت گیج میره. هر وقت یاد اون روز میافتی احوالت همینطوری دگرگون میشه.
خوشی تو دستم و ساعت 8:30 عصر داشتم گوشیمو نگاه میکنم، یادم پیامک اومد بانک قرضال هستم که گذاشته بودم وام بگیرم. گفتم کسی حتما واریزی انجام داده. داخل پیامکام رفتم دیدم 40 میلیون و 650 برداشت شد. بعد من گفتم شاید بانک اشتباه کرده، بعضی موقع میگم بانک مثلا یه اشتباهاتی میشه رو حسابون، دیدم دومی بلافاصله بعدش 3 میلیون بلافاصله، یعنی اجازه نمیداد. بعد من گفتم وای من کارتمو گم کردم، دویدم از کیفم کارتمو دیدم، ای کارتم دستمه ولی داره حساب من کم میشه، تا نهایت آخرش صفر کرد دیگه، کم کرد، زنگ زدم 110 گفت بریم پلیس فتا، شبونه اومدم پلیس فتا تشکیل پرونده دادم، الانم پیگیر کارها هستم، امیدوارم که دیگرانم به قول درس عبرتی بشه، چون الان میگن احتمالاً کارت من جایی که رفتم خرید کردم رمزم رو گفتم که همه این کارو داریم میکنیم متاسفانه، و جایی بوده که این آدم کپی کرده، کارت من رو کپی کرده، یعنی کارت دست منه ولی پول از حساب من داشت خارج میشه.
کلاه سایبری
با ترمز و اتوبوس و صدای باز شدن در اون متوجه میشی که رسیدید به یه ایستگاه دیگه. نگاه میکنی میبینی هنوز به انقلاب نرسیدی. صدای سرفه خانم کناری باز یادت میندازه که ماسک نزدی و باز تو رو میبره به روزهای دور کرونا که دختر تو الهه دوستش تازه دفتر رو باز کرده بودن و توی تعطیلی و بی سرانجامی ماهای اول کرونا نمیدونستی باید چی کار کنی. یادت میفته که چطوری با کمک فهیمه خانوم دختر همسایه بالایی فهمیدی که توی یکی از بانک ها میتونی سپرده باز کنی تا با وام درصد پایین بتونی بخشی از هزینه های اجاره دفتر و هزینه های دیگر رو بدی تا دوباره چرخ کار بچه ها به چرخه و راه بیافته.
من تو بانک حسابی دارم که باید اونجا پولامو بذارم معدل بشه و به من وام تعلق بگیره. این حسابم رو خیلی باش کار نمی کردم چون اکثر پولامو میریختم تو این حسابم. بمونه معدلم بره بالا. ماه پیش که رفتم مراجعه کردم به بانک گفتم 60 تومن به تعلق میگیره. گفتم نه 60 کار منو راه نمیندازه. بذار تا این ماه بمونه مبلغ بیشتری رو بگیرم. منظورم این بود که این حساب من بود که پیامکی که اومد برای من برداشت از حساب قرضال حسنم بود. تماس گرفتم با 110 پشتیبانی بانک که گفت خانم کارت شما کپی شده و کارت کشیده شده، یعنی اینترنتی شما هک نشه. متاسفانه ما چون صفو نبستیم، الان میگم باید میبستید توی بانک مثلا 10 تومن میکردید، چون صفو نبستیم میتونسته تا 50 میلیون شاید هم بیشتر خرید کنه چون هیچ محدودیتی نداشته، رمز رو میدونسته.
رصد جرائم بر بستر اینترنت.
کلا سایبری.
با ترمز دوباره اتوبوس و صدای همهمه خانمایی که میخواستن توی ایستگاه انقلاب پیاده بشن به خودت میای و متوجه میشی باید پیاده شی. با کله ورم کرده از خاطرات درهم و برهم پیاده میشی. دلت میخواد زمان دکمه ی عقبگرد داشت و تو میتونستی یه چیزایی رو تغییر بدی. صدای دست فروشه کنار خیابون دوباره تو رو به خودت میاره و در خاطره های قدیمی رو میبندی و یادت میفته که باید در اسرع وقت بری و یه حلقه استیل بخری تا جای حلقه ای رو که به خاطر اجاره دفتر دخترت فروخته بودی رو پر کنی. همچنان صدای ذهنت رهات نمی کنه و فکر میکنی حرف های زیادی هست که باید به همه اونایی که میشناسی و یا حتی نمیشناسی با صدای بلند بگی. فکر میکنی تو مسئولی تا حس بدی رو که خودت تجربه کردی دیگران تجربه نکنن.
امنیت مردم، مال مردم، تو این شرایط اقتصادی که من پول گذاشتم وام بردارم دخترم بره یه کسب و کاری رو ایجاد کنه، کلاهبردار خیلی راحت الان پیگیری کردم، میگه آقا دستگاهی که میتونه ایشون کپی کنه کارت شما رو در دسترسه، ببین بله خیلی راحت با مبلغای کم کارت ها توی مراکز الکترونیکی در دسترسه.
قربانیان روایت می کنند. مجرمان سایبری با چه روش هایی به هدف می رسند؟ واکاوی مستند پرونده های جرایم اینترنتی در
کلاه سایبری.
شاید از نظر بعضی مبلغ زیادی نباشه ولی واقعا وقتی از کارت آدم پول میره حس خیلی بدیه که دوست ندارم هیچکی این حس رو تجربه کنه. ولی مراقب باشم به نظر من رمزشون و کارتشون رو به کسی ندم. میرم بقالی، میرم میوه فروشی، رمز رو لطفاً خودتون بزنید، رمز ندید و اگر هم رمز دادید رمز رو ماهانه تغییر بدید.
چگونه کلاهبرداران اینترنتی قربانی میگیرند؟
کلاه سایبری. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، وقت بخیر خدمت شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. عرض میکنم خدمتتون، بنده سرهنگ رامین پارشایی هستم، معاون فرهنگی و اجتماعی این پلیس فتا. به دیدار هموطنان عزیزم میرسونم یکی از ترفندهای مجرمان سایبری برای برداشت غیر مجاز از حساب شماها کپی کردن کارت بانکی شما هست که در اصطلاح لاتین به اون اسکمینگ یا اسکن کردن کارت بانکی اطلاق میشه. اسکمینگ هم یک نوع دستگاهی است که حاوی یک نرم افزار و سخت افزار هست و شخص مجرم و هکر با در دست گرفتن کارت شما، کشیدن اون درون اون دستگاه اسکمینگ، خب اطلاعات کارت بانکی شما رو در اون دستگاه ذخیره میکنه و پس از به دست آوردن رمز کارت شما اطلاعات رو بر روی یک قطعه مغناطیسی یا یک کارت دیگری منتقل میکنه و با استفاده از رمزی که خود شما در اختیار اون قرار دادید از شما کلاهبرداری میکنه. حالا شیوه و شکل چه شکلی هست؟ عمدتاً مجرمان سایبری که در حوزه اسکمینگ یا اسکن کارت‌های بانکی کار می‌کنن به این شکل عمل می‌کنن که در قالب فروشندگان سیار و دوره‌گر عمدتاً در محورهای مراسلاتی خارج از شهر یا ورودی شهرها مستقر میشن. بعضی وقت‌ها هم داخل شهرها پرسه می‌زنن. میوه، اساسی منزل و یک سری اقلام خوراکی رو عمدتاً پایین‌تر از قیمت بازار به شما عرضه میکنن. وقتی کارت آبربانک رو از شما میگیرن در اون دستگاه پوز یک بار میکشن، از غفلت و سهل‌انگاری شما استفاده میکنن. حدودا 5 ثانیه برای این ترفند مجرمانه کفایت میکنه و کارت شما رو درون اون قطعه مغناطیسی میکشن، اطلاعات کارت بانکیت رو میبرن. متاسفانه فرهنگ بسیار بدی داریم. اول اینکه رمز کارتمون رو معمولا تغییر نمیدیم و به صورت مدام بس همون رمزی که بر روی کارت در روز اول قرار دادیم استفاده میکنیم. دومی که همیشه رمزمون رو فریاد میزنیم و در اختیار فروشندگان قرار میدیم. این کار غلطی هست. یادتون باشه فرهنگ عمومی، فرهنگ جهانی به این شکل است. هیچ فروشنده‌ای نباید کارت رو از خریدار بخواد یا رمز رو هم از اینها بخواد. کشیدن کارت درون دستگاه پوز و وارد کردن رمز کارت توسط خود شما حق مسلم شماست. به هیچ عنوان نباید کارتتون رو یا رمز کارتتون رو به فروشندگان بدید. اگر خدایی نکرده به هر دلیلی غفلت کردید، سهل‌انگاری کردید، کارت رو در اختیار یک فروشنده قرار دادید که حالا یه مقدار شک دارید به موضوع، بلافاصله با رسیدن به اولین دستگاه ATM کارت رو درون اون دستگاه قرار میدید و رمز کارتتون رو تغییر میدید. با تغییر رمز کارت فرایند مجرمانه پایان پیدا میکنه و فرد مجرم و کلاهبردار دیگه نمیتونه از حساب شما پول برداشت کنه. یک نکته هم که هموطنان عزیزمون باید آگاهی داشته باشن اینه که حتما از اعداد ترکیبی استفاده کنن. معمولا 4-1، 4-0، 4-2 رمزی است که وقتی کارت شما گم میشه در اختیار افراد، حالا هر کسی بخواد قرار بگیره، میتونن رمز کارت شما رو برداشت کنن. بعضی وقتا ما شاهد این هستیم که افراد رمز کارتشون رو روی کارت درج میکنن. کار بسیار غلطی هست. باز هم نکته دیگه ای هم که باید در این حوزه من توصیه کنم، قرار دادن کارت، رمز کارت، شماره حساب در اختیار افراد دیگه یا اجاره دادن جرم هستش و در هنگام کشف جرم اولین شخصی که مورد پیگرد قانونی قرار میگیره شخصی است که کارت خودش رو به سایر افراد اجاره داده. با تشکر.